فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت
به نام خدا. سلام، سلامی دوباره بر شما دوستداران فرهنگ عامه ایران زمین.
امیدواریم دلهاتون به مهر فرهنگ غنی ایران گرم و روشن و لحظه‌هاتون پر از همدلی و مهربانی و آرامش باشه.
این بار هم با خرسندی برنامه این هفته فرهنگ مردم رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
در ابتدای برنامه به سراغ ترکمنهای عزیز کشورمون میریم، قومی که در منطقه ترکمن صحرا در شمال غربی خراسان و شمال شرقی مازندران زندگی میکنند و بیشتر متعلق به سه طایفه یموت، گوکلان و تکه هستند.
مردم طایفه های گوکلان و تکه بیشتر کشاورز و افراد طایفه یموت دام دارند. ترکمن های دامدار چون در حال کوچ و جابجایی فصلی در آلاچیقی که در اصطلاح اوی گفته میشه زندگی میکنند. کف اوی یا همون آلاچیق بیشتر با نمد و قالیچه پوشونده میشه و در زمستان برای کفش از نمد مخصوصی به نام کش اجاق باش استفاده میکنن.
قسمت جنوبی آلاچیق هم محل روشن کردن آتیشه. معمولا در یک طرف آلاچیق چند نمد و یا قالیچه قرار داره تا در موقع آمدن مهمان زیر پاش پهن بشه.
در مقابل در ورودی آلاچیق هم یه جالباسی چوبی قرار داره که در اصطلاح محلی به اون اوسوریق میگن.
در طرف راست اوی یا همون آلاچیق میز قفسه داری به نام بورتلر قرار میگیره. این قفسه ها مخصوص نگهداری قوری، استکان و ظروف شکستنیه.
دار خابیده قالی هم معمولا در طرف راست در ورودی آلاچیق قرار داره.
در طرف چپ آلاچیق هم معمولا چلک یا همون بشکه آب به چشم میخوره.
از اوی یا آلاچیق ترکمنها براتون گفتیم. در ادامه این رو هم بگیم که آلاچیق ترکمنی در مدت زمان کمی برپا و برچیده میشه.
برپا کردن و جمع کردن و برچیدن اوی یکی از وظایف و فعالیت‌های زنان ترکمنیه.
برای برپا کردن اوی یا همون آلاچیق ترکمنی زمین خواب میکنن و گاهی هم برای جلوگیری از نفوذ باران و موشهای صحرایی ارتفاع زمین رو با گل و خشت بالا میارن.
با میره هم اضافه کنیم که جمع کردن و به اصطلاح برچیدن اوی یا آلاچیق کار ساده و آسانیه. در موقع کوچ که وقت جمع کردن و برچیدن آلاچیق چی خواست، زنان ابتدا تناپای اطراف آلاچیق رو از میخای چوبی باز میکنند و بعد نوبت به جمع کردن تناپا، نمد و حصیرهای روی آلاچیق میرسه.
زنان ترکمن در پایان کار جمع کردن آلاچیق هم اسکلت چوبی آلاچیق رو باز میکنند و آماده کوچ میشن. ترکمن ها برای برپا کردن آلاچیق هاشون آداب خاصی دارن.
ترکمن ها برای برپا کردن اوی یا همون آلاچیقشون ابتدا روز مناسب و خوشیومنی رو تعیین میکنند. بعد از برپا کردن اسکلت چوبی آلاچیق به قسمت بالاییش دو رشته تناب وصل میکنند.
بلندی این دو رشته تناب تا روی زمین میرسه. در قسمت بالای تناب هم دستمالی میبندن که در داخل اون دستمال مقداری پول میگذارن. جوانان با پریدن سعی میکنن پول دستمال پشمی رو که در اصطلاح یایلیق گفته میشه بردارن.
انداختن نمد روی آلاچیق هم که در اصطلاح بهش میگن سرپک به عهده زن بزرگ فامیله. با برپای آلاچیق بزرگ خانواده گوسفندی رو قربانی میکنه و به قول معروف مهمانی میده و غذای مخصوصی به نام چیکترمه درست میکنه.
اگر شخصی در آلاچیق فوت کنه، بازماندگانش بعد از 3 روز محل آلاچیق رو تغییر میدن و به محل دیگه ای میرن. آلاچیقی رو هم که پدر به فرزندش واگذار میکنه باید در سمت راست آلاچیق خودش برپا بشه.
ای خدا بر مردم صحرا نگر، روزگارش را بگردان چون شکر. خوب و شیرین بگذرانن زندگی، کمر همت برای بندگی.
صحرا میمانند تا ابد، روی زیباشان به دور از فال بد. در کنار مردم این سرزمین همچه تاجی بر سر ایران
زمین. تو شیرینی لیلی دیسانه ناتل شیره
عزیزم، یکی از کارهای جالب و سرگرم کننده و البته گاهی هم پر دغدغه عروسی در ایران، رسم خرید چمدان عروس و داماده. در فرهنگ ازدواج ایرانی از قدیم رسم بود که خرید وسایل عروس و داماد به ویژه رخت و لباس و به اصطلاح خلعتی هاشون رو به صورت مجزا در طبق و چمدان قرار می دادن و با آداب خاصی به خانه عروس و داماد می بردند. این رسم در گذشته در مناطق مختلف ایران حال و هوای دیگری داشت.
در استان مازندران لباس عروس از کت مخمل قرمز ماهوت و پیراهنی از پارچه کدری به رنگ‌های سفید، سبز یا آبی بود. روی جلیقه یا کت عروس هم با سکه تزیین می‌شد.
پایین شلوار عروس خانم هم به صورت 7 و 8 گلدوزی می‌شد و به جای کفش گالش‌های زیبایی به پا می‌کردند. روسری عروس هم که به لاکی معروف بود، چارقدی بود که به صورت 4 گوش بر سر می‌گذاشتند و نخ‌هایی از جنس خودش از اون آویزون بود.
قدیما که چمدانی در کار نبود، رخت و لباس عروس و داماد رو در طبق‌های قرار می‌دادن و تحویل خانواده‌های دو طرف می‌دادن. بعد ها با ورود چمدان، لباس و پارچه های عروس رو در چمدان های مستطیل شکلی میگذاشتند و چمدان ها رو داخل طبق قرار میدادند.
و خواهر داماد به همراه یکی از اعضای فامیل به خانه عروس میبرد و خلعت ها رو اعلام میکردند و یک کت مخمل هم برای مادر عروس خانم هدیه میبردند که در اصطلاح بهش زنماری یا مادرزنی گفته میشد.
البته مادر زن هم این محبت خانواده داماد رو بی جواب نمیگذاشت و در قبال این همه زحمت مبلغی رو به عنوان هدیه به حمل کننده چمدان های لباس عروس و پارچه های خلعتی تقدیم میکرد.
لباس داماد هم بیشتر کت و شلوار بود که یقه پیراهن داماد هم به صورت کله قندی گلدوزی میشد.
البته خانواده عروس برای داماد لباسایی رو می‌خریدن و اونها رو داخل چمدان قرار می‌دادن و به خانه داماد می‌بردن. این کار به عهده زن برادر عروس به همراه خواهر بزرگتر بود.
آقا داماد، چشمان تو روشن، داری تو سینه 100 گل گلشن. محفل ما را باغ و بهاری، رخت دامادی کرده ای بر تن.
عزیزان، در این بخش از برنامه به دل تاریخ سفر میکنیم و از مشاغل قدیمی براتون صحبت میکنیم. مشاغلی که تا سالهای نه چندان دور جزو مشاغل اصلی و مورد نیاز مردم بود و امروزه در کشاکش زندگی ماشینی یا به دست فراموشی سپرده شده و یا نفسهای آخرشو میکشه.
یکی از این شغلهای سنتی قدیمی که جنبه هنر دستی هم داره، حلاجی، نداده یا همون پنبه‌زنیه که در ایران پیشینه بسیار طولانی هم داره.
حلاجی یعنی جدا کردن الیاف به هم فشرده پنبه یا پشم از همدیگه با وسیله به نام کمان که مرحله اول لحاف دوزیه.
حلاج در حلاجی معمولا از پشم گوسفند ماده برای تهیه دوشک و از پشم گوسفند نر برای نمدمالی استفاده میکنه و رونق کار حلاج ها برای پشم و پنبه برای لحاف و دوشک از اوائل پاییز تا اوائل زمستان بود.
حلاج ها از صبح زود با دوچرخه در کوچه های تنگ و باریک شهرهای قدیمی راه می افتادند و با فریاد آی کار حلاجی مشتریان رو از حضور خودشون با خبر می کردند.
و این رو اضافه کنیم که معمولا زنهای خانه موقع کار حلاجی در منزلشون نظارگر اون می شدند و با چای و شربت و شیرینی ازش پذیرایی می کردند و اگر پنبه ها یا پشم ها برای لحاف و دوشک عروس و داماد بود، علاوه بر مزد و شیرینی به اونها انعام جداگانه‌ای هم می دادند.
حلاج در نقاط مختلف ایران نام‌های متفاوتی داره. مثلا مازنی‌ها حلاج رو لافدوج میگن. ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد و بازرگان فرانسوی از سیاحان دوره صفویه در استان اصفهان به هنر حلاجی اشاره‌ای داره و نوشته در میدان نقش جهان محلی برای فروش پنبه وجود داشت که در اون پنبه های جدا شده از قوزه پاک رشته رشته و حلاجی می شد و حلاجان با ابزار مخصوص خودشون پنبه ها رو می زدن و با اون لحاف و دوشک می دوختند. هنر حلاجی هنوز هم کم و بیش در بعضی از مناطق مختلف مثل شهرهای بهبهان، دسفول و استان خوزستان، سمنان و کرمانشاه رواج داره.
دوستان با برنامه فرهنگ مردم رادیو ایران در خدمتتون هستیم. از هنر حلاجی براتون صحبت کردیم. چند ضرب المثل رو هم در این باره خدمتتون تقدیم کنیم. مثلی داریم که میگه فلانی چند مرده حلاجه.
این ضرب المثل به شخصیت و سرنوشت عارف معروف ایرانی قرن سوم هجری حسین ابن منصور حلاج هم مثلا اشاره‌ای داره که به معرفت رسیده بود و تا آخرین لحظه زندگی بر حقانیت عقیده و آرمان خودش پایدار موند.
این مثال درباره قدرت و توانایی یک فرده. چند مرد حلاج بودن یعنی کار سختی که در حد توانایی چند مرد باشه.
وقتی کسی شروع به خودستایی و تعریف از خودش میکنه، به کنایه در جوابش میگن ببینیم چند مرد حلاجی، یعنی باید دید در انجام دادن کار تا چه اندازه موفقی.
یا این ضرب المثل که میگه ببخشید کتک شما رو حلاج خورد.
این ضرب المثل اشاره به کسی داره که به جای دیگری قصاص شده. در کتاب امثال حکم ده خدا درباره ریشه این ضرب المثل اینطور اشاره شده.
میگن میرزا فضل الله خان نوری از صاحب منصبان دوره قاجار شبی دستور داد که صبح زود حلاجی رو برای پنبه زدن بیارن. در همین موقع شکایتی از نانوایی به وزیر نظام میارن که نانوا با سنگ کم فروخته. وزیر نظام امر میکنه که نانوا رو هم فردا صبح زود بیارن.
فردا گماشته به حضور وزیر نظام رسید و گفت کسی رو که دیشب احضار کردید آمده. وزیر نظام دستور داد اون شخص رو به چوب و فلک بستند، اما در پایان معلوم شد که اون شخص حلاجی بوده که برای پنبه زدن اومده بود. نه نانوا یکم فروش.
بله، وزیر نظام رو به نانوا میکنه و میگه ببخشید کتک شما رو حلاج خورد. کار هر بافنده و حلاج نیست دوستان، این ضرب المثل به این مفهومه که چنین کاری از هر کسی ساخته نیست.
مثل کمان حلاجی لرزیدن، این مثل هم اشاره به لرزیدن شدید داره.
یک مثل سمنانی هم میگه اوبر ورگی حلاج بیچون، امروز حلاج گرگ بودم. بعد این مثل در بیان انجام دادن کاری اجباری و بدون مزد کاربرد داره.
یه روز حلاجی میکنه، سه روز پنبه از ریش برمیچینه. این مثل اشاره به کاری داره که زحمت اون بیش از سودیه که حاصل میشه.
عزیزان، حفرش یکی از شهرهای استان مرکزی ایرانه که در شمال شرقی عراق قرار داره. مردمی با فرهنگ و با اخلاق و با کمال در این منطقه هستند که به زبان فارسی صحبت میکنند و در بعضی از روستاهای اطرافش زبان تاتی که از زبانهای قدیمی رایجه.
این رو هم اضافه کنیم که در روستای کهک در دهستان بازرجان بخش مرکزی تفرش گویشی از تاتی مرسومه که به اون بابا طاهری یا کیاکی میگن.
این نوع گویش تاتی در اصطلاح محلی مردم تفرش به بوره بوشو معروفه که به معنی بیا و بروه.
در روستاهای وسمق از توابع بخش خرقان زرندیه در استان مرکزی، دستجان از توابع دهستان فرمهین بخش مرکزی فراهان، روستاهای فریسمانه و کهلو اولیا از توابع بخش مرکزی تفرش اهالی به زبان ترکی صحبت می کنند. در روستای سفیداب تفرش هم گویش خلجی رایجه.
در تفرش جاذبه‌های گردشگری تاریخی بسیاری وجود داره، مثل قلعه طوس، چهارطاق بهاران، کاروانسرای خانک و دستکند که اون رو بزرگترین شهر زیرزمینی ایران و یا تا خاورمیانه هم میدونند که در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده.
تفرش هم چنین مناظر طبیعی، چشم‌اندازهای زیبا و متنوعی داره. از اون جمله میشه به چشمه آب معدنی گراف در بین دو روستای تراران و کبوران و آبشار قطرباران یا آبشار کوهباران در 30 کیلومتری شمال غرب تفرش اشاره کرد.
اگر خواهی صفا تفریش سفر کن، نگاه بر کوه و دشت و بوم و بر کن، تمام باغ و باغات پرز اشجار، همانا تفریشی خوش دارد افکار.
آداب و رسوم مردم تفرش هم مثل مردم مناطق دیگه ایران با زندگیشون پیوند عمیقی داره. یکی از رسوم مردم تفرش مراسم باران خواهی روستای کبوران این منطقه است که خوشبختانه به ثبت ملی هم رسیده. این آیین زیبا هر ساله برای رزق حلال و طلب باران از خداوند رحمان با حال هوایی خاص برگزار میشه.
در مراسم بارانخواهی مردم هر روستا روز معینی به مسجد و یا زیارتگاه میرن و در اونجا نماز باران رو برگزار و گوسفندی رو قربانی میکنند و با گوشتش نهار اون روز رو تدارک میبینند. مراسم بارانخواهی در محل امامزاده محب الرضا علیه السلام و در تفرش در دامنه تپه مصلا برگزار میشه.
در مراسم بارانخواهی در مناطق مختلف تفرش رسم آشپزان هم اجرا میشه. برای اجرای این رسم اهالی هر محل برای پخت آش محلی ترماچ مواد لازم این آش رو تهیه میکنن. بعد از پخت ابتدا مقداری از اونو به صورت نمادین از ناودان خونه‌ای پایین میریزن و از خدا طلب استعانت و یاری میکنن. بعد برای تک تک خونه اهالی محل کاسه آشی میفرستن.
در روستای کهلوی اولیا هم بعد از بارش باران در محل امامزاده روستا اهالی آش نظری میپزند و بین مردم احسان میکنند. پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. دوستان همراه، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم. امیدواریم همه ما به عنوان یک ایرانی از هر نژاد و قوم و شهری که هستیم بتونیم در حفظ و اجرای آداب و آیین‌های کهن و ارزشمند نیاکانمون قدمی هر چند کوچیک برداریم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما را به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
سینه اول ما
نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از زمان
ارغوب ملت فلسطین.
بعد از برنامه ما
و سلام علیکم. با پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.